اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. الدلیل العقلی تمهید. الدلیل العقلی کل قضیت یدرکها العقل و یمکن و یستنبت منها حکم شرعی. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه وارد یک مبحث جدیدی میشند تحت عنوان دلیل عقلی. حالا بود دوستان من مستحضر هستند که ما در کجای علم اصول قرار داریم. ببینید دوستان، ما در مباحث گذشته ادله ای که به کار فقیه می آمدند در عرصه فقه بر دو قسم کردیم: ادله محرزه و اصول عملیه. ادله محرزه خود بر دو قسمه، ادله محرزه شرعیه و ادله محرزه عقلیه. الان کجا هستیم؟ در بحث ادله محرزه عقلیه. یعنی اولا اینها دلیلند نه اصل، ثانیاً پایه و بیسشون عقله و نه شرع. ادله عقلی رو مرحوم شهید صد در وهله نخست تعریف میکنه، سپس اقسام قضایای عقلی رو بیان میکنه و دست آخر از همکاری بین این قضایای عقلی سخن میگه. بخوایم یک دستبندی از بحث پیش رو داشته باشیم، چهار مبحث رو به عنوان تمهید و مقدمه بحث دلیل عقلی خواهیم داشت: یک، تعریف دلیل عقلی، دو قسم بحث از قضایای عقلی، سه، اقسام قضایای عقلی، چهار، همکاری و تفاعل بین قضایای عقلی. قبل از اینکه بخوام وارد این مباحث بشم، یک دورنمایی از بحث‌های آتی علم اصول خدمت عزیزه تقدیم کنم تا دوستان با یک اشرافی وارد بحث بشن. ببینید کل بحث‌هایی که ایشون حول دلیل عقلی مطرح می‌کنه در چهار محور قابل تلخیصه. یک، بحث از نفس حکم شرعی و اثبات اون بر پایه عقل. این رو در مبحثی تحت عنوان ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع پی خواهیم گرفت انشاءالله، که آیا مثلا از حکم عقل عملی می شود به احکام شرعی راه یافت، یا از حکم عقل نظری می شود راهی به احکام شرعی گشود. این یه مبحثه. اینجا سخن از این است که اگر عقل حکم به حسن فعلی بکند، آیا می شود به مطلوبیت شرعی اون حکم نمود، یا اگر عقل به قبح فعلی حکم بکند، آیا می شود راه به مبغوضیت و مرجوحیت شرعی اون گشود یا نه. یه مبحثی است که در وقت خودش انشاءالله مورد طرح. گاه بحث در موضوع حکم شرعی است، نه نفس حکم شرعی و اثبات اون، بلکه در موضوع حکم شرعی است. بایسته ها و نبایسته های موضوع حکم شرعی مورد بحث قرار میگیره. چه چیزهایی باید در موضوع حکم شرعی باشد یا چه چیزهایی نباید در موضوع حکم شرعی باشد. مثلا بحث میکنیم از قدرت که باید در موضوع حکم شرعی باشد، یا بحث میکنیم از علم به فعلیت حکم که نباید در موضوع حکم شرعی باشه. اینها بحث‌هایی است که انشاءالله در وقت خودش خواهیم کرد. وهله سوم بحث ما مربوط میشه به متعلق حکم شرعی. دوستان من دیگه حتما مستحضرند فرق بین موضوع حکم شرعی و متعلق حکم شرعی چی؟ بحث از متعلق حکم شرعی در واقع این بحث مربوط میشه به این که متعلق حکم شرعی چه قیودی باید درش اخذ بشه یا چه قیودی نباید درش مأخوذ باشه. اینها نکاتیست که در بحث‌های آتی انشاءالله راجع بهش سخن خواهیم گفت. یکی از بحث‌های مهمی که ذیل متعلق حکم شرعی از نگاه عقل مطرحه، اخذ قصد قربت در متعلق امر. برخی مثل صحابه کفایه میگویند نباید در متعلق امر قصد قربت مأخوذ باشه. برخی هم مثل شهید صدر معتقدند اخذ قصد قربت در متعلق امر جائز، محال نیست، ممکنه. اینها نکاتی است که انشاءالله باید در بحث‌های آتی مورد دقت قرار بدیم انشاءالله. تا اینجا شد سه مبحث. بحث چهارمی که ما در مباحث ادله عقلیه انشاءالله خواهیم داشت از رابطه بین دو حکم شرعی است، رابطه بین یک حکم و حکم شرعی دیگر. از این بحث میکنیم، بحث از رابطه بین دو حکم از نگاه عقل به دو قسم منقسم میشه، به دو قسم. یک وقت بحث میکنیم که آیا حکم فلان مقتضی حکم بهمان است یا نه. یه وقت بحث میکنیم از تمانع، بحث از تنافی بین دو حکم. تعبیر دیگر به این معنا که آیا حکم فلان ممانعت از حکم بهمان می کند یا نه. اونجایی که سخن از اقتضاء، مثالش بین حکم شیء و حکم مقدمه شیء چه رابطه است؟ آیا وجوب شیء مستلزم وجوب مقدمه شه؟ حرمت شیء مستلزم حرمت مقدمه شه؟ اینا بحث هاییست که مورد طرحه. یا مثلا بین حرمت یک شیء که حکم تکلیفی است و فساد اون شیء که حکم وضعی است آیا رابطه ای برقرار است یا نه؟ اونجایی که بحث از تمانع، مثالش بحث از اجتماع امر و نهیه که آیا بین امر و نهی تنافی تمانع هست یا نه. دوستان من دقت بکنند در بحث‌های آتی قسمت‌هایی از البته ادله عقلی میاد، نه همش، ممکن حالا همه بحث‌ها مطرح نشه. خب این از این. بریم سراغ بخش اول فرمایشات شهید صدر. تعبیر شهید صدر اینجا دلیل عقلی است. معمولا در کتاب‌های اصولی تعبیر می‌کنند به حکم عقل، به حکم عقل. ایشون تعبیر کرده به دلیل عقلی. وجه این تعبیر چیه؟ ببینید، به احتمالا ناظر به همون فرمایشی است که محقق اصفهانی رحمت الله علیه مورد التفات اصولیون قرار داد و برش تصریح نمود که اساسا شأن عقل حکم نیست بلکه ادراک. ممکنه برای رفقایی که تازه وارد بحث اصول میشن این خلط پیش بیاد که حاکم در حوزه شریعت دو چیزه، یا شارع است یا مثلا عقل است. خیلی اساسا ما چیزی به اسم حکم عقل به معنای واقعی کلمه نداریم، از این جهت که حکم از شؤون مولویت و عقل مولا نیست، فاقد مولویت، بلکه شأن عقل شأن ادراکه، شأن عقل شأن ادراکه، از این جهت باید مورد عنایت و توجه قرار بگیره. لذا ایشون تعبیر حکم عقل رو کمتر به کار میبرند و فصل رو با دلیل عقلی نامگذاری کردن. البته خود باز تعبیر دلیل عقلی هم خالی از مسامحه نیست واقعیتش، چون وقتی شما تعبیر از دلیل میکنید طبیعتاً باید کنارش یک مدلول هم داشته باشید. فرق بین دلیل و مدلول فرق بین اثبات و ثبوته. یک دلیل داریم که میشه مقام اثبات و یک مدلول داریم که میشه مقام ثبوت. اما واقعیتش این است که از این حیث بین دلیل عقلی و مدلول این دلیل فرقی نیست، هم دلیلش ثبوتیه هم مدلولش ثبوتیه. یعنی در واقع در عالم ثبوت عقل از یک نقطه به نقطه دیگری منتقل میشه، از یک درکی که از واقعیتی دارد به درک واقعیت دیگری میرسد، که ما از این انتقال تعبیر میکنیم به دلالت. اینجا دلالت رو به معنای انتقال از یک نقطه ثبوتی به یک نقطه ثبوتی دیگه باید تعبیر بکنید. لذا اصلا تعبیر دلیل عقلی در تراز تعبیر دلیل شرعی نیست. دلیل شرعی یعنی خطاباتی که در قالب الفاظ غالبا به دست ما رسیده، ما به این میگیم دلیل شرعی. خب دلیل شرعی میشه الفاظ، در نوع موارد میشه الفاظ. این الفاظ مقام اثباتند در قیاس با اون حکمی که در لوح محفوظ، اون میشه ثبوت. اما اینجا در حقیقت مراد از دلالتی که باهاش دلیل عقلی ساختیم عبارت است از اون انتقال ذهن از یک نکته به یک نکته دیگر در عالم ثبوت، که اون نکته دیگر، اون نکته مورد انتقال حکم شرعی است، نفیان یا اثباتن. یا اثبات حکم شرعی میکنه یا نفی حکم شرعی میکنه. لااقل باید اینجور دوستان ترسیم کنن قصه رو در ذهن خودشون. خب این از این. ایشون در وهله نخست آمده ان دلیل عقلی رو در قالب دو قید تعریف کردن. می‌فرمایند دلیل عقلی هر قضیه است، آنچه که فاقد تصدیقه، یعنی تصورات محض رو خارج کردند. میگن هر قضیه است که واجد دو قید باشه: یک، یدرک حل عقل و عقل ادراکش کنه. دو، و یمکن و ایستن بطا منها حکم شرعیون، امکان داشته باشه که استنباط بشه از این قضیه حکم شرعی، استنباط بشه از این قضیه حکم شرعی. خب این دو قید رو ایشون برای قضیه عقلیه مورد نظر اصولی ذکر کردن. هر قضیه ای که عقل اونو ادراک میکنه از همین جهت عنوان عقلی بهش میدیم. بعد میفرماید و یمکن، ممکن باشه، یعنی شأنیت استنباط برای اینکه یک قضیه عقلیه دلیل عقلی اصولی محسوب بشه کفایت میکنه. حتما لازم نیست که این استنباط صورت بگیره. ان یستن بطا منها حکم شرعیون، چون در ادامه فرماید که ممکن باشه استنباط شود از این قضیه حکم شرعی. اینکه که است استنباط رو ایشون میاره وسط، نشون دهنده این است که اون سلسله قضایای عقلی مربوط به تعیین وظیفه عملی مکلف از مبحث دلیل عقلی خارج، اونو به کار استنباط نمیاند، اونو به کار تعیین وظیفه مکلف نسبت به موضعی که استنباط ناممکن شده است اونجا مطرحند. مثل مثلا قبح عقاب بلا بیان دید مشهور یا حق و طاعه از دید شهید صدر، اینها مربوط به این جور مباحثند، مباحثی که اصلا ربطی به عالم استنباط ندارند بلکه مربوط میشن به تعیین وظیفه شرعی مکلف. تعیین وظیفه شرعی مکلف در وقتی که فرایند استنباط برای فقیه ناممکن شده. پس این نکات رو دوستان در تعریف دلیل عقلی خوب به خاطر بسپارند. ایشون در مبحث بعدی در بخش دوم فرمایشاتشون بحث از قضایای عقلی رو در علم اصول بر دو بخش میکنند، در دو بخش میکنند، بحث سقروی و بحث کبروی. بحث سقروی بحث از ادراک عقل است نسبت به قضایایی که امکان استنباط حکم شرعی از آنها وجود دارد. البته اگر بخوام یه دقیق تر خدمت عزیزه مطلب رو بگم، ببینید ما در بحث های سقروی دو نکته رو باید مشخص بکنیم. یک، اینکه آیا عقل فلان قضیه را ادراک می کند یا نه، اصل ادراک عقل. یک. دو، درجه ادراک عقل و اینکه ادراک اون قطعی است یا ظنی، این هم نکته دوم. ما باید این دو رو محور بحث های سقروی دلیل عقلی فرض بکنیم. اما بحث های کبروی چیه؟ بحث کبروی در واقع عقلی، بحث کبروی چیه؟ بحث کبروی در حجیت این ادراک عقلی است که آیا این ادراک عقلی حجت است یا حجت نیست. در وقتش خواهیم گفت اگر ادراک عقلی قطعی باشه حجت و اگر ظنی باشه فاقد حجیت. پس ما بحث هامون در ادله عقلیه بر دو محور است، سقروی و کبروی. اما یه سوال مطرح میشه و اون این که آیا همه بحث هایی که جنبه سقروی یا کبروی دارند با توضیحی که عرض کردم اصولی هن یا نه. ببینید از بین این دو مبحثی که عرض کردیم، بحث کبروی قطعا اصولی است، بحث کبروی قطعا اصولی است به همون معیاری که مرحوم شهید صدر به دست داده، چون عنصر مشترک در فرایند استنباط حکم شرعی در مختلف ابواب فقه محسوب میشه. سخن از حجیت ادراک عقل دیگه، بحث حجیت ادراک عقل رو عنوان یک عنصر مشترک می شود در ابواب مختلف فقه مطرح کرد. گاه شهید صدر اینجور تعبیر میکنه که قابلیت دخالت در تمام ابواب فقه داشته باشه. خب ببینید حجیت ادراک عقلی که بحث کبروی ماست این قابلیت رو دارد، در تمام ابواب این بحث حجیت ادراک عقلی میتونه ایفای نقش بکنه در مسیر استنباط. اما بحث سقروی ما در ادله عقلیه لزوماً اصولی نیست. خوب عنایت بکنید، بحث سقروی بسته به این است که اون قضیه عقلیه مورد بحث چگونه باشه. گاه اون قضیه عقلیه عنصر مشترک در عملیات استنباطه، گاه چنین نیست. مثلا شما وقتی بحث میکنید از استلزامات عقلی، اینکه وجوب یک شی مستلزم وجوب مقدمشه، یا اینکه وجوب یک شی مستلزم نهی از ضدشه، یا اینکه حرمت یک شی مستلزم فسادشه، وقتی بحث از این استلزامات عقلی میکنید، در واقع محور بحث شما عنصر مشترک در فرایند استنباط نسبت به مختلف ابواب فقه منحصر فقط به کتاب الصلاح مثلا نیست. در تمام ابواب فقه می شود واجباتی یافت که دارای مقدماتی است و بحث از وجوب شرعی این مقدمات رو مطرح کرد. اما گاهی اوقات هست که اون قضیه عقلیه ای که بحث سقراوی بر محور شکل میگیره، قابلیت دخالت در تمام ابواب فقه ندارد، یعنی عنصر مشترک محسوب نمیشه. این جور بحث های سقراوی طبیعی است که اصولی محسوب نمیشود. البته به کار استنباط حکم شرعی میاد، اما خب نه به کار استنباط حکم شرعی در تمام ابواب، بلکه نهایت به یک ابواب خاص، به یک مسائل خاص محدوده، مثل بحث از قبح ظلم یا حسن عدل. این جور بحث ها اصولی نیستند، هرچند که قضیه ای هستند که عقل اونها رو ادراک میکنه و می شود از اینها استنباط حکم شرعی کرد، اما یک دلیل عقلی اصولی محسوب نمیشه، بلکه یک دلیل عقلی فقهی به حساب میاد. خب این چند خط رو بخونیم یه خود فضا تطبیقی بشه تا بعد ادامه مبحث. الدلیل العقلی، دلیل عقلی. تمهید مقدمه. الدلیل العقلی کل قضیتن، هر قضیه ایست که یدرک و حل عقل و عقل اون رو درک کند و ممکن باشد که استنباط شود از آن قضیه حکم شرعی. خب دقت خوبی به خرج دادیشون، دقت خوبی در مسئلهشون اعمال کرده که تعبیر حکم عقل رو به کار نبرده است، بلکه تعبیر دلیل عقلی رو به کار برده. ولی در کلمات بزرگان ما مثل شیخ انصاری دلیل عقلی به حکم عقلی تعریف شده. نمیدونم دوستان یادشون هست یا خوندن اصلا رسائل رو یا نخوندن. در بحث استصحاب وقتی که سخن از این است که آیا استصحاب دلیل عقلی است یا دلیل شرعی، دلیل عقلی است که از دید قدما چنین بود یا دلیل شرعی که از دید متأخرین چنینه، ایشون تعریف میکنه که دلیل عقلی هو حکم عقلی یتوسل به الی حکم شرعی. دلیل عقل حکم عقلیه که بدان توسل جسته میشود برای نیل به حکم شرعی، که وسیله ایست برای توسل و نیل به حکم شرعی. خب ول بحث و نکته دوم، عن القضای العقلیت تارتن. این بحث یقع و سقرویین فی ادراک العقل و عدمه، در ادراک عقل نسبت به این قضایا و عدم ادراک عقل. گفتیم اولا بحث میکنیم که فلان قضیه به چنگ عقل میاد، به ادراک عقل در میاد یا نه، بعد هم درجه این ادراک چیست، در چه حد عقل این قضیه را مورد اذعان قرار میده، قطع یا زن. و اخرى، یعنی تارتن اخرى، یقع البحث و کبرویین فی حجیت الادراک العقلی و عدمه ها. خوب بود یه عدمه ها میشون میاورد، چون همونطور که حجیت ادراک عقلی قطعی اصولی است، عدم حجیت ادراک عقلی ظنی هم اصولی است. هر دو بحث های اصولی محسوب میشه. فلا شک فی ان البحث الکبروی اصولیون، شکی نیست که بحث کبروی ما که در حجیت یا عدم حجیت ادراک عقلی است اصولیه. اما بحث سقراوی فهو، این بحث سقراوی کذالک، این هم اصولی است، کذالک این هم اصولی است، منتها اذا کانت، اگر بوده باشد قضیه عقلیه مبحوث عنها مورد بحث از آن، تشکیل دهنده عنصر مشترک در فرایند استنباط، اذا کانت تشکل، اگر شکل دهنده تشکیل دهنده عنصر مشترک در فرایند استنباط باشه، مثل بحث از مقدمه واجب که آیا شرعاً واجب است یا نه، یه بحث اصولی است چون در تمام ابواب قابلیت دخالت داره. و اما القضایا العقلیه التي ترتبط، قضایای عقلی که مرتبطن به استنباط احکام معینی و تشکیل نمیدهند عنصر مشترک را در فرایند استنباط، پس نیست بحث از این قضایا اصولی. دلیل عقلی هستند ها، اما هر دلیل عقلی اصولی نیست. خب این هم اون مقداری که از خارج گفتیم. اما بحث سومی که شهید سعد ذکر میکنه تقسیم قضایای عقلی است که ادله عقلی روشون بهش تعریف کرد. خب گفتیم ادله عقلی قضایای عقلی هستند که امکان استنباط حکم شرعی ازشون فراهم. چه تقسیماتی میشود برای این قضایای عقلیه یا به تعبیر این ادله عقلیه بیان داشت؟ اولین تقسیمی که ایشون در مسئله ذکر میکنه اینه، میفرماید که قضایای عقلیه یا فعلی‌اند یا شرطی‌اند. قضایای عقلیه یا فعلی‌اند یا شرطی‌اند. قضیه فعلیه عبارت است از قضیه ای که عقل اون رو درک میکنه و فاقد هر گونه تعلیق است، قضیه ای که درش تعلیقی وجود ندارد. البته قضایای عقلی از صنف قضایای حقیقی هست. در قضایای حقیقی حکم معلق و موضوعه، به این معنا که علا تقدیر وجود موضوع حکم محقق میشه، فعلیت پیدا میکنه. این امری است که در قضایای حقیقی مسلمه و بحث نداره. خب این از این. قضایای عقلی هم همگی جملگی از سنخ قضایای حقیقیه، نه از سنخ قضایای خارجیه، قضایای حقیقی هستن و در قضایای حقیقی حکم معلق شده و موضوع مقدر الوجود، حکم معلق شده و موضوع مقدر الوجود. بنابراین در تمام قضایای عقلیه تعلیق هست، تعلیق نسبت به موضوع. اما نکته‌ای که آقای صدر بر اساسش اومده تقسیم کرده قضیه عقلیه را به قضیه عقلیه فعلیه و شرطیه اینه که گاه قضیه عقلیه‌ای که بهش میگیم دلیل عقلی، این قضیه عقلیه معلق بر یک قضیه دیگه است، معلق بر یک قضیه دیگه است. در واقع ثبوت و فعلیت این قضیه منوط به ثبوت و فعلیت قضیه دیگه است. در واقع قضایای عقلیه شرطی قضایایی هستند که معلقند بر ثبوت قضیه دیگری، که اون قضیه دیگر خود میتونه عقلی باشه میتونه عقلی نباشه، شرعی باشه، اونش مهم نیست، و در امتداد قضیه دیگر این قضایا مطرح میشند. از این جهت بهشون میگیم قضیه شرطیه. خب برای هر دو مثال بزنیم. قضایای عقلی فعلی مثل استحاله تکلیف به غیر مقدور یا به تعبیر دیگه استحاله تکلیف فرد عاجز، این قضیه عقلی فعل است، یک قضیه عقلی فعل است. اما قضیه عقلی شرطی مثل چی؟ مثل که اذا وجب شیئون وجبت مقدمته، یکی از استلزامات عقلی مورد بحث در اصول دیگه، اذا وجب شیئون وجبت مقدمته. اینجا اول باید تکلیف وجوب شی به عنوان یک قضیه مشخص بشه، باید مشخص بکنیم که آیا این شی واجب است یا نه، بعد در امتداد اثبات وجوب شی می شود بحث کرد از وجوب مقدمه اون شی. این در امتداد بحث از وجوب شیه. بعد ایشون در ادامه قضایای عقلیه رو بر دو قسم میکنه، قضایای عقلیه تحلیلیه و قضایای عقلیه ترکیبی. قضایای عقلیه تحلیلیه چیه؟ قضایایی که بحث در این قضایا از تفسیر حقیقت و هویت پدیده است. در واقع ما میخواییم ببینیم فلان حقیقتی که در حوزه شریعت واقع شده چیست، در واقع از چه هویتی این حقیقت برخوردار، واقعیتش در حقیقت بینو کالبد شکافیه، یک کالبد شکافیست در هویت اموری که در حوزه شریعت قابل طرحند. مثلا یه بحث مفصلی داریم تحت عنوان حقیقت وجوب تأخیر. اساسا وجوب تأخیر از چه حقیقتی برخوردار است؟ چطور می شود از یک طرف وجوب باشد که منافات با تأخیر داره و طرف دیگر تأخیری باشه؟ چون واقعا یه سؤالیه که بین وجوب که هر گونه اختیار رو از عبد سلب می کند و بین تأخیر که عبد رو آزاد و مخیر فرض می کند چجور می شه جمع زد؟ به خاطر بحث از حقیقت وجوب تأخیر یکی از بحث های مهم اصولی است که معرکه آراء تا پنج قول در موردش مطرحه. در واقع اگر ما گزینه ای رو در حقیقت وجوب تأخیر بیان بکنیم، سخن از یک قضیه عقلیه فعلیه تحلیلیه به میان آورده. این از این. اما قضایای ترکیبیه چی هست در مقابل تحلیلیه؟ ترکیبیه چی هست؟ ایشون فرماید قضایای ترکیبیه قضایایی است که بحث در اونها از استحاله شیء است، از استحاله شیء است. خب طبیعی است وقتی می شود بحث از استحاله شیء کرد که حقیقت و هویت اون شیء برای ما روشن شده باشه. یعنی اگر نیاز به یک قضیه تحلیلیه درباره اون شیء داریم، باید ابتدا اون رو بررسی کنیم، اثبات بکنیم، سپس سخن از استحاله یا عدم استحاله اون به میان بیاوریم. یکی از بحثایی که انشاءالله بعداً خواهیم گفت پیرامون استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکمه. این در بحثای بعدی میاد. یک بحث عقلی فعلی ترکیبی است. ایشون در ادامه میان قضایای شرطیه را حالا تقسیم میکنن. به تعبیر کامل شایی بخواد اسم کاملش صدا بزنید میشه قضایای عقلیه شرطیه. قضایای شرطیه خود میتونن بر دو قسم باشن، گاه شرط در این قضایا شرعی است، گاه شرط در این قضایا عقلیه. قضایای شرطیه ای که شرط درش شرعی است، مثل همون مثالی که زدیم، اذا وجب شیئون وجبت مقدمته. اذا وجب شیئون بحث از وجوب شرعیه، بحث از وجوب شرعیه که آیا وجوب شرعی شی مستلزم وجوب شرعی مقدمش میشه یا نه. یه نکته یادته برای دقت بیشتر لازمه که تطبیق حالا هست میکنه. خب به این جور قضایای شرطیه ای که شرطشون شرعیست و نه عقلی، در واقع گزاره شرعی در جایگاه شرط نشسته، تعبیر میکنن به دلیل عقلی غیر مستقل یا به تعبیر غیر مستقلات عقلی. پس اذا وجب شیئون وجبت مقدمتو یک دلیل عقلی غیر مستقل. اما گاهی اوقات شرط در این قضایای شرطیه غیر شرعی است، به تعبیری عقلی است. یعنی در واقع هم شرط رو باید عقل درک بکنه و هم قضیه شرطیه ای که این شرط درش مأخوذه، هر دو به صید عقل در میان. مثل بحث ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، ملازمه بین قبح فعل و حرمت اون. اذا قبح فعلون حرمه، یک قضیه عقلیه شرطی است. اذا قبح فعلون حرمه، اون تو این شرطش عقلیه. اینجا اذا قبح فعلون، ببینید قبح فعل رو باید عقل درک بکنه، شرط رو باید عقل سید بکنه. اینجاست که اول باید عقل حکم کند به قبح فعلی، سپس از قبح اون فعل به حرمت شرعیش راه پیدا کنه. اینجور قضایایی که شرطشون هم عقلی است، تعبیر میکنن به دلیل عقلی مستقل یا مستقلات عقلیه. دلیل عقلی مستقل یا مستقلات عقلیه. یک نکته اینجا بگم و اون این که تعبیر دلیل عقلی مستقل و غیر مستقل رو ایشون در ضمن تقسیم بندی قضایای شرطی آورد که قضایای شرطی یا شرطشون شرعیه یا شرطشون عقلیه، پس یا غیر مستقلن یا مستقلن. اما این تقسیم بندی فراتر از قضایای شرطی است، بلکه میتونه مربوط بشه به قضایای فعلیه، میتونه اونجا هم طرح بشه. ایشون همین تقسیم بندی مستقل و غیر مستقل رو در باره قضایای فعلیه هم مطرح کرده. در باره قضایای فعلیه هم ببینید تمام قضایای ترکیبیه جزو ادله عقلی مستقل محسوب میشند، جزو ادله عقلی مستقل. علت اینه که ما در تمام این قضایای عقلیه فعلیه ترکیبیه هیچ نیازی به ضمیمه کردن مقدمه شرعی نداریم. به بیان دقیق تر، برای اینکه این قضایا در مسیر استنباط و حکم قرار بگیرد، به هیچ عنوان حاجتی به مقدمه شرعیه ندارند. حاجتی به ضمیمه کردن مقدمه شرعیه ندارند. به این شکل. چرا؟ چون مفادشون استحاله است. مثلا استحاله حکمی که در موضوعش علم به اون حکم مأخوذ باشد. مثلا نیازی به نگاه به لسان شرع، لسان شارع مقدس نیست، ببینیم چی میگه بر اساسش قضیه رو بچینیم. ببینید که در قرار گرفتن این قضیه در مسیر استنباط که در واقع در مسیر نفی حکم شرعی است، استنباط سلبی اینجا مقصود هست، نیازی به هیچ پیشفرض شرعی ندارد، خیلی راحت در مسیر نفی حکم شرعی قرار میگیره. میتونیم خیلی جازم و قاطع بگیم که هیچ حکم شرعی نیست در عالم واقع در لوح محفوظ که در موضوعش علم به این حکم مأخوذ شده باشه. تا همینجور فعلا تطبیق بکنیم ببینیم بقیه مبحث چی میشه. ثم ان القضايا العقليه التي يتناولها علم الاصول، قضايا عقليه که میپردازد به این قضايا علم اصول، اما ان تكون قضايا فعليه و اما ان تكون قضايا شرطيه، یا از سنخ قضايای فعلی است که فاقد هیچ گونه تعلیق است، یا از سنخ قضايای شرطی است که درش تعلیقی وجود دارد. پس قضیه فعلی از قبیل ادراک عقل است، استحاله تکلیف عاجز را، و قضیه شرطی از قبیل ادراک عقل است، این نکته را که وجوب شی مستلزم وجوب مقدمه شیه، وجوب شی مستلزم وجوب مقدمه شیه. فإن مرد، یعنی ریشه، برگشت، بازگشت این ادراک عقل به ادراک عقل است، قضیه شرطی ایراکه، لام لام تقویت قضیه مفعول ادراک، قضیه شرطی ای که معداش اینه، معداها ازا، خود معدا مبتدا، ازا وجب شیعون میشه خبرش، مجموعه میشه صفت دوم قضیه، صفت اول شرطیه بود، معداها فلان، صفت دوم. ازا وجب شیعون وجبت مقدمتو، هرگاه شیعی واجب باشه مقدمی اون شیع هم واجب. و از قبیل ادراک عقل این نکته را که ان قبح فعلن یستلزم حرمته، ان مفعول ادراک عقل، قبح فعل مستلزم حرمت فعل. فإن مرده، برگشت این ادراک به قضیه شرطی است، یعنی به ادراک عقل است، قضیه شرطی ای را که معداش اینه، اذا قبح فعل حرامه، اگر قبیح باشه فعلی حرام است. این که من اضافه کردم در عبارت به تبع بالا بود، بالا فرمود که فإن مرد هازا الى ادراکی لقضیت شرطیت معدها فلان، اینجا هم خوبه که بگه فإن مرد هو الى ادراک العقل لقضیت شرطیت معدها ازا قبوها فعلون حرامه. مثل عبارت بالا پایین هم خوب مصنف به این شکلی هست. این تقسیم بندی فعلی و شرطیشون در حلقه ثانیه نیورده، از مختصاتشون در حلقه ثالثه است، اونجایشون یه همچین تقسیمی اساسا ندارد. دوستانی که حلقه ثانیه رو خونده باشند یا مراجعه کرده باشند لابود دیدن دیگه، اون تقسیمی که ایشون در حلقه ثانیه آورده در چاپای ما میشه صفحه 315 حلقه ثانیه، ایشون فرمود قضایای عقلیه مستقل و غیر مستقلند. بعد تقسیم بندی بعدی که ایشون ذکر میکنه میگه قضیه عقلیه تحلیلی و ترکیبیه، نمیگه مثلا قضیه عقلیه فعلی و شرطی است، بعد مثلا بگه فعلیش بر دو قسم تحلیلی و ترکیبی، مستقیما آمده قضیه عقلیه را بر دو قسم تحلیلی و ترکیبی بیان داشت. واقعیتش این است که اون تقسیم بندیشون در حلقه ثانیه بهتره، تقسیم فعلی و شرطی تقسیم قشنگی نیست، ولی نمیشه منات و معیار دقیقی به دست داد برای تفکیک بین فعلی و شرطی. همونطور که ایشون اومده مرد به قول خودش استلزام وجوب شی نسبت به وجوب مقدمش رو جمله شرطیه فرض کرده، میشود راجع به قضایای فعلیه‌ای که ایشون ادعا میکند هم همین قضیه عقلیه رو دعوی کرد، ادعا نمود. مثلا بگیم که استحاله تکلیف عاجز که ایشون مثال زده که همون استحاله تکلیف به غیر مقدور یا استحاله تکلیف به ما لایوتاق، این رو هم می شود برش گردون به یک قضیه شرطیه. مثلا بگیم که اذا صار المکلف عاجزن فتوجیه و تکلیف الیه مستحیل، که همچین چیزی. یا اذا صار شیء غیر مقدور فتعلق التکلیف بهی محال، این اینکه اذا قبح فعل حرام، همونطور که شو اینو فرمود اونجا هم هست، چون ما در وقتش گفتیم دیگه تمام قضایای عقلی از سنخ قضایای حقیقیت و در تمام قضایای حقیقی تعلیق نهفته است، یعنی حکم معلق شده بر موضوع مقدر الوجود، موضوع مقدر الوجود. خب من یک معیار منضبطی برای این تقسیم بندی که ایشون رو ذکر کردند بلد نیستم، حالا دوستان میشنن فکر بکنم نمیتونن پیدا بکنن، یعنی من هیچ فرقی نمیبینم بین این که این تکلیف تکلیف به غیر مقدور است و بین این که مثلا این فعل قبیح هست. حالا دوستان باز فکر کنن، بعد دیده من هیچ فرقی نمیکنه. در اذا وجب شیئون وجبت مقدمتو، شما نیاز دارید به اثبات وجوب شیء. در استحاله تکلیف عاجز هم شما نیاز دارید به اثبات عجز مکلف نسبت به فعل. در تمام اینها ما یک پیش نیازی داریم. اساسا هر قضیه حقیقیه فعلیتش منوط به فعلیت موضوعش. خب این از این. ول قضای الفعلیت و قضایای فعلی بر دو قسمه، اما ان تکون تحلیلیتن او ترکیبیتن، یا تحلیلیست یا ترکیبی. حالا جلسه بعد انشاءالله خواهم گفت به حول و قوه الهی که ایشون همین تقسیم بندی مستقل و غیر مستقل رو در باره قضایای فعلی هم مطرح کرده، درباره قضایای فعلی هم مطرح کرد. حالا میاد خط بعدی همین. و مراد به تحلیلی ما یکون البحث فیها ان تفسیر ظاهرت من الظواهر، قضایایی است که بحث در اونها از تفسیر حقیقت پدیده است، هویت پدیده است. ما میخوایم هویت شناسی کنیم، یک واقعیت به تعبیر دیگه، یک واقعیتی است در عالم شریعت میخوایم تحقیقش بکنیم. در واقع وقتی ما به عالم شرع مراجعه میکنیم متوجه میشیم یک واقعیت هایی هست که اینها باید شناخت، یک واقعیت هایی هست که در شریعت محقق ثبوت یافته و ما در صدد شناسایی این واقعیت ها هستیم، در مقام شناخت این پدیده ها هستیم. کل بحث عن حقیقت الوجوب تخییری او عن حقیقت علاقت الحکم به موضوعه، حقیقت وجوب تخییری رو توضیح دادم، حقیقت رابطه حکم به موضوعش، چه رابطه بین حکم و موضوعش هست که در وقت خود گفتیم رابطه از سنخ سببیته، یعنی موضوع سبب است برای حکم و همین باعث میشه آثاری پیدا کنه. ول مراد به ترکیبیته، مراد به قضیه ترکیبی ما یکون البحث و فیها استحالت شیء بعد الفراغ عن تصوره و تهدید معنا، سخن از استحاله شیء بعد از فراغ از تصور شیء و تهدید معنا. خب بحث از استحاله شیء وقتی است که تصور شده باشه اون شی، ما شناخت لازم رو از هویت و حقیقت این شی داشته باشیم. این اگر واقعا نیاز هست که یک بحث تحلیلی در ابتدا مطرح بکنیم پیرامون هویت این شی، باید این بحث رو جلوتر داشته باشیم سپس یک بحث ترکیبی را بندازیم. من قبیل البحث عن استحالت الحکم الذی یؤخذ العلم بهی فی موضوعه، مثلا مثل بحث از استحاله حکمی که اخذ شده است علم به این حکم در موضوع این حکم. مثلا حتی خواهیم گفت دیگه علم به فعلیت در موضوع حکم محال اخذ بشه، اما علم به جعل مشکلی نداره. خب دو نکته ریز فقط اشاره کنم. نکته اول، این اصطلاحاتی که آقای سعد اینجا به کار میبره، تحلیلی و ترکیبی، من جای دیگری ندیدم. واقعیتش من جای دیگری ندیدم. تتبع من تام نیست، من تا به حال ندیدم هیچ کنون از اصولیون یه همچین تقسیم بندی برای قضایای عقلیه داشته باشند. و بچه تسمیهش هم معلومیست چی. الان تحلیلی البته میشه براش توجیه کرد، تحلیل میکنیم حقیقت یک پدیده ای از پدیده های مربوط به حوزه شریعت رو. اما وجه تسمیه ترکیبی بر من روشن نیست. بود چه اساسی آقای صدر یه همچین اسمی اونجا گذاشته؟ این نکته اول. حالا نکته دوم واجب این قضایای ترکیبیه. فقط ببینید این قضایای ترکیبیه، ایشون فرماید که قضایایی هستن که بحث از استحاله شی میکنن. اگر بحث از استحاله شی قضیه ترکیبی است، بحث از امکان شی هم قضیه ترکیبی است. لاجرم امکان و استحاله. اما ایشون مثلا سخنی از امکان شی نیاورده، فقط گفته استحاله. چرا؟ چون از طریق امکان شی نمیشود چیزی رو استنباط کرد در حوزه شریعت. نهایت این حکم مثلا ممکن باشد، امکان یک حکم به معنای ثبوت این حکم در عالم شرع نیست. واضح دیگه، امکان فراتر از ثبوت. پس نمیشود مثلا با اثبات امکان یک حکم حکم کرد به ثبوت اون حکم در شریعت. به همین جدیش مثلا بحث از امکان رو نیورد. پس همونطور که بحث از استحاله بحث عقلی ترکیبی است، بحث از امکان هم بحث عقلی ترکیبی است، یا به تعبیر عدم استحاله. این یک استحاله. میتونه استحاله وجود باشه، میتونه استحاله عدم باشه. استحاله وجود، استحاله عدم، که از استحاله عدم تعبیر میکنیم به ضرورت. ما چه اثبات بکنیم استحاله وجود شیعی را، چه اثبات بکنیم استحاله عدم شیعی را، اولا یک بحث ترکیبی مطرح کردیم، ثانیا به درد اثبات حکم شرعی میخوره، به درد استنباط حکم شرعی میخوره. مثل صرف امکان نیست که به کار استنباط نیاد، نشه باش اثبات کرد حکم شرعی را. اما ایشون فقط سخن از استحاله به میان آورده، میگه استحاله شی. خب استحاله وقتی مطلق بیاد، این استحاله وجود شی، استحاله عدم شی ایشون مورد اشاره قرار نداده است در کتاب. نگاه کنید، ما یکون البحث و فیها ان استحاله شی بعد الفراغ ان تصوری و تحدید معنا. منطقه حلقه ثانی ایشون ضرورت رو هم آورده که میشه استحاله عدم. اونجا میگه و المراد بالقضیه ترکیبیت ما کان البحث فیها یدور حول استحاله شیء او ضرورته بعد الفراغ عن معناه و حقیقته فی نفسه. بذار شما میتونید بغل استحاله شیء ضرورت شیء رو هم اضافه کنید. این هم یکی از قضایای فعلیه ترکیبی است. به استحاله وجود میشه نفی حکم کرد، به استحاله عدم میشه اثبات حکم کرد. اگه اثبات شد وجود حکمی محال، اون حکم رو نفی میکنیم، و اگر اثبات شد عدم حکم محال است، اون حکم رو اثبات میکنیم. شاید لطی یا صد اینجا اصلا بحث ضرورت رو نیاورده، چون اولا همچی بحث ما نداریم که بخوایم بر اساسش اثبات وجود حکم کنیم. قضیه ای نداریم که قائل باشه به ضرورت حکمی و استحاله عدم اون حکم تو بتونیم بر اساسش اثبات حکم بکنیم. حتی مثال از ضرورت یک حکم یا به تعبیر استحاله عدم حکم سخت پیدا میشه. و اگر بخوایم مثال دقیق بزنیم، وقتی اون تقسیم بندی آی صد در حلقه ثالثه به هم میخوره. ببینید چه بحثی میشه کرد از ضرورت یک حکم. بگیم مثلا وجوب مقدمه ضرورت دارد به هنگام وجوب ذل مقدمه. ضرورت وجوب مقدمه به هنگام وجوب ذل مقدمه، یا ضرورت فساد شی به هنگام حرمت شی. اینا میشه قضایایی که سخن از ضرورت به میان می آورند. این در حلقه ثانی متقاصد اینها رو در حلقه ثالثه جزو قضایای شرطیه آورده، جزو قضایای شرطیه که قسیم قضایای فعلیه ای هستند که بر دو قسم تحلیلی و ترکیبی میشه. حواستون جمع هست چی میگم دیگه؟ ایشون در حلقه ثالثه بحث مقدمه واجب یا حرمت شی مقتضی فساد شی اینها رو آورد جزو قضایای شرطیه که قسیم قضایای فعلی هست. بعد تحلیلی و ترکیبی رو از اقسام قضایای فعلی آورد. پس اینا اساسا از مقسم قضایای تحلیلی و ترکیبی خارجن. اینجور مسائل میشن جزء قضایای شرطیه. اما در حلقه ثانیه که بهتر از اینجا تقسیم بندی و عقیده حقیر کرده، چون همین که گفت بحث از استحاله شی یا ضرورت شی به میان میاد، اینجا میتونیم بگیم قضیه ترکیبی شامل قضایایی میشود که ایشون اینجا تحت عنوان قضایای شرطیه مثال زده. دقت کردید؟ این بحث که وجوب شی مستلزم وجوب مقدمشه یا حرمت شی مقتضی فسادشه، اینجور بحث ها رو طبق تقسیم بندی حلقه ثانیه میبریم تو قضیه ترکیبیه. اونجا که ایشون فهمد ما کان البحث و فیها یدور حول استحالت شیئن او ضرورته، اینجا میشه بحث از ضرورت، ضرورت وجوب مقدمه یا ضرورت فساد شی. اما در حلقه ثالثه اصلا تو مقسم قضایای تحلیلی و ترکیبی داخل نمیشن، اینا از همون مقسم خارجند، چون مثلا قضیه فعلیه نیستن. ایشون ها برده جزء قضیه شرطیه‌ای که قسیم فعلی است. طبیعی است که ایشون باید اینجا قضیه ترکیبیه را فقط محدود بکنه به ما یکون البحث و فیها عن استحالت شیئن، دیگه نباید کلمه یه ضرورتهی رو بیاورد، چون بعد این سوال پیش میاد که خب کدوم قضیه است که بحث از ضرورت شی به میان آورده تو اصول. ناچاریم همون مثالهایی رو بزنیم که ایشون در ذیل قضیه شرطی آورده. خب ول قضای شرطیتو، قضایای شرطیه، اما یکون شرطو فیها مقدمتن شرعیتن، یا اینکه شرط در این قضایا مقدمه شرعی است، از قبیل مثال اول برای قضایای شرطیه. مثال اول چی بود؟ اذا وجب شیء وجبت مقدمته، وجبت مقدمته. و اما لا یکون الشرط مقدمتا شرعیتا، میخواد خط بالا، اینکه شرط در این قضایای شرطیه مقدمه شرعی نیست، از قبیل مثال ثانی برای قضایای شرطیه. چی بود؟ اذا قبح فعل حرام. و همه قضایای شرطیه‌ای که می باشد شرطشون مقدمه شرعی نامیده می شود به دلیل عقلی غیر مستقل. چرا؟ به جهت اینکه احتیاج دارند این قضایای شرطیه در مقام استنباط و حکم از این قضایا به چی احتیاج دارند؟ الا اثبات تلک المقدمه من قبل الشارع، به اثبات اون مقدمه از قبل شارع. نکته رو حواله داده بودم برای این قسمت از تطبیق. ممکن کسی این سوال رو بپرسه که خیلی وقتها هستش که اصلا به وجوب شی از طریق عقل راه پیدا میکنیم یا به حرمت شی از طریق عقل راه پیدا میکنیم. شما فرض کنید قضیه اذا وجب شیء وجبت مقدمته، اومدیم ما به وجوبش از طریق عقل راه پیدا کردیم، از طریق عقل راه پیدا کردیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا از طریق عقل اثبات کردیم که عدل واجبه، اذا وجب شیء وجبت مقدمته، پس مقدمات عقل هم میشن واجب. پس اینجور نیستش که قضیه شرطیه اذا وجب شیئون وجبت مقدمته لزومن غیر مستقل تلقی بشه. به تعبیر دیگه بحث از وجوب مقدمه واجب یک بحث از مستقلات عقلی هم میتونه باشه، به این معنا که وجوب اون فعل بر پایه عقل اثبات بشه. ببینید نکته ای که اینجا هست اینه که درسته که شما به وجوب عدل از طریق عقل راه پیدا کردید، اما به هر حال از طریق عقل به چی رسیدید؟ به وجوب شرعی عدل. به وجوب شرعی عدل، یعنی در واقع عقل از حسن عدل رسید به وجوب شرعی عدل. پس اینجا شرط شما ماهیت شرعی دارد، هرچند که دلیلش عقلیست. بین این دو نکته فرق بذارید ها، ماهیت شرعی است، چون ما از طریق حسن عدل رسیدیم به وجوب شرعی چی؟ عدل. پس ماهیت وجوب عدل شرعیه، هرچند که شما به این قضیه شرعی از طریق عقل راه پیدا کرده باشید باش، می شود انسان از طریق عقل به یک واقعیت شرعی راه پیدا کنه، مانعی ندارد، حسب اونچه که بعدا هم خواهیم گفت و توضیح خواهیم داد، و این منافات ندارد که آنچه که به حکم عقل ثابت است از حیث ماهیت شرعی باشه. و همین کفایت میکنه که حتی اگر ما بحث از وجوب مقدمات عدل به میان بیاریم، بحثمون از غیر مستقلات عقلیه باشه، چون وجوب عدلی که اینجا طرف ملازمه با وجوب مقدمات عدل قرار گرفته است، وجوب شرعی است. لذا این تعریفی که ایشون واسه ادله غیر مستقل ذکر کرده است برای صادقه احتیاج ها فی مقام استنباط الحکم منها الى اثبات تلک المقدمت من قبل الشارع، اثبات اون مقدمه از ناحیه شارع، این تعریف صادق. فقط یه مقدار عبارتیشون البته ممکنه غلط انداز باشه، چونشون میگه که قضایایی که احتیاج دارن در مقام استنباط حکم از این قضایا الى اثبات تلک مقدمت من قبل شارع، از ناحیه شارع. این مقدار اینجا غلط اندازه، یعنی هر کس نگاه کنه فکر کنه اصلا از قبل شارع باید اثبات بشه، نه، درش مسامحه در تعبیره، الى اثبات مقدمت شرعیت، کاش اینجور میگفت، لاحتیاج قضای شرعیت فاستنباط الحکم شرعی منها الى اثبات مقدمت شرعیت، ولو اینکه مقدمه شرعی از قبل شارع و به لسان او و به خطاب او ثابت نشده باشه، بلکه از طریق عقل ثابت شده باشد. این مسامحه کوچیکی در تعبیرشون هست. حالا و همه قضایای شرطیهی که شرطشون مقدمه غیر شرعی است، ادامه تطبیق، و کل القضای شرطیت التي يكون شرطها مقدمتا غیر شرعیت تسمى بالدلیل العقلی المستقل، بهشون میگن دلیل عقلی مستقل. این هم از این، لعدم احتیاجها الى ذم اثبات شرعی، باز تعبیر قشنگ نیست، اثبات شرعی همون اثبات من قبل شارع بالاست، در واقع لعدم احتیاجها الى مقدمت شرعیت، به این شکل بعد ایشون میگفت. تعبیر ایشون در حلقه ثانیه تعبیر بهتری است از تعبیر ایشون در حلقه ثالثه، اساسا حلقه ثانیه ایشون بهتر به نظر من در این مبحث نوشته تا حلقه ثالثه. شون در حلقه ثانیه اینجور میگه، میگه که تنقسم الا ما یکون و دلیلا عقلیا مستقلا و ما یکون عقلیا غیر مستقلا و المراد بالاول ما لا یحتاج الا اثبات قضیه شرعیت، نمیگه اثبات قضیه من قبل شارع مثلا یا الا اثبات شرعی، اینجور نمیگه، میگه مالا یحتاج و الا اثبات قضیت شرعیت و المراد به ثانی که قضایای غیر مستقله ما یحتاج و الا اثبات قضیت شرعیت کذالک ما یحتاج و الا اثبات قضیت شرعیت تعبیر شرعیه را آورده این تعبیر بهتره تا اون چه که در حلقه ثالث آمده از جهت دیگر باز حلقه ثانیه بهتر از حلقه ثالث است از این جهت که در حلقه ثانیه ایشون اومده دو تقسیم مستقل ذکر کرده اولا تقسیم کرده به مستقل و غیر مستقل ثانیا آمده تقسیم کرده است به تحلیلی و ترکیبی این دو تقسیم رو در عرض هم آورده مستقل و غیر مستقل تحلیلی و ترکیبی اما اینجا قاطی پاتی شده یه مقداریشون در ضمن قضایای شرطیه اومده مستقل و غیر مستقل رو مطرح کرده وانی که مستقل و غیر مستقل فراتر از قضایای شرطی است چون خودشون بعدن میگه قضیه ترکیبی هم قضیه مستقل محسوب میشه و کذالک تعتبر همینطور به حساب میاد قضایای عقلیه فعلیه ترکیبی همشون ادله عقلی مستقل چرا؟ به جهت عدم احتیاج این قضایای عقلی فعلی ترکیبی به زمینه کردن مقدمه شرعی در استنباط از این قضایا اصلا مقدمه نداشتند قرار بود که اصلا فعلیه فاقد مقدمه باشه مثلا نیازی به شرط یا به تعبیر همون مقدمه که تعبیر دیگری از شرطه قرار بود نداشته باشه فعلی حالا یا مقصودشون این است که اصلا سالبهی به انتفاع موضوع مقدمه ای ندارد تا بخواد شرعی باشه این از این یعنی که برمیگرد به همون عرض بنده که اصلا تقسیم بندی قضایای عقلیه به فعلی و شرطی از همون چه های سعد گفته تقسیم بندی ضابط مندی نیست فعلیه ها هم میتونند مقدمه داشته باشند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته